مورخ 8 اکتبر 1912 در دانشگاه لیلند استنفورد در پالو آلتو در باره فضیلت علم و تفوق انسان بر طبیعت. هوالله اعظم منقبت عالم انسانی علم است، زیرا کشف حقایق اشیاء است، و چون امروز خود را در مرکز علم می‌بینم، در این کلیه که شهرتش به آفاق رسیده لحاظا نهایت سرور را دارم، زیرا اشرف جمعیتی که در عالم تشکیل می‌گردد جمعیت علما است و اشرف مرکز در عالم انسانی مرکز علوم و فنون است، زیرا علم سبب روشنایی عالم است، علم سبب راحت و آسایش است، علم سبب عزت عالم انسانی است. چون دقت نمایید دولت علم اعظم است، دولت ملوک است، زیرا سلطنت ملوک منهدم می شود، امپراتورها و قیاصره مخلوع گردند و به کلی سلطنتشون زیر و زبر می شود. اما سلطنت علم ابدی است و سرمدی انقراضی ندارد. ملاحظه کنید فلاسفه‌ای که در قدیم بودند چگونه سلطنت آنها باقی است. سلطنت رومان به آن عظمت منقرض شد، سلطنت یونان به آن عظمت منقرض شد، سلطنت شرق به آن عظمت منقرض شد، لکن سلطنت افلاطون باقی است، سلطنت ارسطو باقی است. الان در جمیع کلیات و محافل علمیه ذکر آنها باقی است، و حالان که ذکر ملوک به کلی نسیان منسیاو شده. پس سلطنت علم اعظم از سلطنت ملوک است، چه ملوک ممالک را به خون ریزی تسخیر کنند، لکن شخص عالم به علم فتح کند، ممالک قلوب را در زیر نگین اقتدار درآورد. از این جهت سلطنتش ابدی است، چون که اینجا مرکز علوم و فنون است. بسیار مسرورم که در این مرکز حاضر شدم و از برای شما تاییدات و توفیقات الهیه می طلبم تا در علوم و فنون به نهایت درجه رسیده مانند چراغ‌های روشن در انجمن عالم انسانی بدرخشید. چون اعظم تعالیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی است، لذا می‌خواهم از وحدت کائنات صحبت بدارم، و این مسئله از مسائل فلسفه الهی است و واضح که جمیع موجودات یکی است و هر کائنی از کائنات عبارت از جمیع کائنات است، یعنی کل شیء در کل شیء است. مثلا ملاحظه کنید که کائنات از اجزاء فردیه ترکیب شده و این جواهر فردیه در جمیع مراتب وجود سیر دارند. مثلا هر جزئی از اجزاء فردیه که در هیکل انسان است، وقتی در عالم نبات بوده، وقتی در عالم حیوان و وقتی در عالم جماد، متصل از حالی به حالی و از صورتی به صورتی انتقال دارد و از کائنی به کائن دیگر در صور نامتناهی عرضاً و طولاً انتقال می نماید و در هر صورتی کمالی دارد. این سیر کائنات مستمر است، لحاظا هر کائنی عبارت از جمیع کائنات است. نهایت این است، امتداد مدت لازم تا این جوهر فرد که در جسم انسان است در جمیع مراتب وجود سیر و حرکت کند. یک وقت تراب بود، انتقالاتی داشت در صور جمادی، بعد انتقال کرد به عالم نبات، انتقالاتی داشت در صور نباتی، بعد انتقال پیدا کرد در صور حیوانی، حالا به عالم انسانی آمده است، در مراتب انسانی سیر می کند، بعد بر می گردد به عالم جماد، همینطور در جمیع مراتب سیر می کند، در صور کائنات نامتناهی جلوه می نماید و در هر صورتی از صور کمالی دارد. در عالم جماد کمالات جمادی داشت، در عالم نبات کمالات نباتی داشت، در عالم حیوان کمالات حیوانی داشت، در عالم انسان کمالات انسانی داشت. پس واضح شد که در هر جوهر فردی از کائنات انتقال در صور نامتناهی دارد و در هر صورتی کمالی از این واضح شد که کائنات یکیست، عالم وجود واحد است. پس چون در وجود کائنات وحدت است، دیگر معلوم است که در عالم انسان چه وحدتی است. این مبرهن است که وحدت اندر وحدت است، مبدع و منتهای وجود وحدت است. با وجود این وحدت، عالم انسانی و جمیع کائنات، آیا جائز است که در عالم انسانی نزاع و جدال باشد با وجود آن که اشرف کائنات است؟ زیرا کمالات جمادی جسم دارد، کمالات نباتی قوه نامیه دارد و کمالات حیوانی قوای حساسه دارد و کمالات انسانی دارد که عقل سلیم است. با وجود این وحدت عظیمه، آیا جایز است که نزاع و جدال کند؟ آیا جایز است که حرب و قتال نماید؟ جمیع کائنات با یک دیگر صلحند، جمیع عناصر با یک دیگر در صلحند، انسان که اشرف کائنات است، آیا جایز است که نزاع و جدال نماید؟ استغفرالله، ملاحظه کنید که این عناصر وقتی که با هم التیام دارند، حیات است، لطافت است، نورانیت است، راحت و آسایش است. الان کائناتی را که ملاحظه کنید، جمیع با یکدیگر در صلحند، آفتاب و زمین صلحند، آب با خاک صلح است، عناصر با یکدیگر صلحند. چون ادنا مصادمه حاصل می شود، زلزله مثل زلزله شهر سان فرانسیسکو واقع، ادنا مصادمه حریق عمومی شود، این همه مضرات حاصل شود و حالان که در عالم جماد است. دیگر ملاحظه نمایید از مصادمه در عالم انسان چقدر بلایا حاصل می شود، علل خصوص که خداوند انسان را به عقل اختصاص داده و این عقل اشرف کائنات است. فی الحقیقه قوه است از تجلیات الهی و این ظاهر و عیان است. مثلا ملاحظه کنید که جمیع کائنات اسیر طبیعت است و جمیع در تحت قانون طبیعت، ابدا از قانون طبیعت سر مویی تجاوز نکند. مثلا آفتاب به این عظمت اسیر طبیعت است، از قانون طبیعت تجاوز نتواند. و همچنین اجسام عظیمه در این فضای نامتناهی جمیع اسیر طبیعتند، از قانون طبیعت تجاوز نتوانند. کره ارض اسیر طبیعت است، جمیع اشجار نباتات اسیر طبیعتند، جمیع حیوانات. فیل به این عظمت با این قوه از قانون طبیعت تجاوز نتواند، لکن انسان به این کوچکی با اون جسم ضعیف چون مؤید به عقل است و عقل جلوه‌ای از جلوه‌های الهی است، قانون طبیعت را می‌شکند و به هم می‌زند. مثلا به قانون طبیعت انسان زیروح خاکی است، لکن این قانون را شکسته مرغ می شود، در هوا پرواز می نماید، ماهی می شود، در زیر دریا سیر می کند، کشتی می سازد، روی دریا می تازد. این علوم و فنونی که شماها دارید و در دارالفنون‌ها تحصیل می کنید، جمیع اسرار طبیعت بوده، به قانون طبیعت باید مستور باشد، لکن عقل انسان این قانون را شکسته، حقایق اشیا را کشف نمود و از حیز غیب به شهود آورد و این علوم پیدا شد و این مخالف قانون طبیعت است. مثلا قوه برقیه از اسرار مکنونه طبیعت است، باید پنهان باشد. لکن عقل انسان این را کشف کرد و قانون طبیعت را شکست و از حیز غیب به حیز شهود آورد و این قوه آسیه را در شیشه حبس نمود و این خارق العاده است و مخالف طبیعت است. از غرب به شرق در یک دقیقه مخابره می نماید. این معجزه است. انسان صوت را می گیرد، در فونوگراف حبس می کند و حالان که صوت باید آزاد باشد، زیرا قانون طبیعت چنین اقتضا می کند. همچنین سایر اکتشافات جمیع اسرار طبیعت است و به قانون طبیعت باید مستور باشد. لکن عقل انسان که اعظم جلوه الهی است، این قانون طبیعت را می شکند و این اسرار طبیعت را از دستگاه اسرار طبیعت بیرون می ریزد. با چنین قوه الهی چگونه جایز است که ما مثل درنده ها باشیم، مثل این گرگ ها یک دیگر را بدریم و فریاد بکش بکش براریم؟ آیا این سزاوار عالم انسانی است؟ اگر حیوانی درندگی نماید به جهت طعمه است، عقل ندارد که فرق بگذارد میان ظلم و عدل، قوه ممیزه ندارد. لکن انسان چون درندگی نماید به جهت طعمه نیست، به جهت طمع است، به جهت حرص است. حال آیا سزاوار است که چنین وجود شریف، یعنی انسان که از عقل سلیم مستفیض است، با چنین افکار عالیه، با وجود این همه علوم و فنون، با وجود این اختراعات عظیمه، با وجود این آثار عقلیه، با وجود این همه ادراکات، با وجود این همه اکتشافات، باز داخل میدان جنگ شده خون یک دیگر را بریزند؟ و حالان که انسان بنیان الهی است، بنیان بشر نیست. اگر بنیان بشری را خراب کنی، لابد صاحب بنا مکدر شود. پس چگونه انسان را که بنیان الهی است خراب کند؟ شبهی نیست که سبب غضب الهی است. خداوند انسان را شریف خلق نموده و بر جمیع اشیاء امتیاز داده و به مواهب کلیه مختص نموده، عقل داده، ادراک داده، قوه حافظه داده، قوه متخیله داده، حواس خمسه ظاهره داده، این همه مواهب عظیمه داده. خداوند انسان را مصدر فضائل نموده تا اون که مانند شمس روشن شود، سبب حیات گردد، سبب آبادی باشد. حالا ما از جمیع این مواهب چشم می پوشیم و این بنیان الهی را خراب کنیم و این اساس الهی را از پایه براندازیم و حالون که اسیر طبیعت نیستیم، خودمون را اسیر می کنیم و به اقتضای طبیعت حرکت می نماییم. زیرا در طبیعت نزاع بقاست. اگر انسان تربیت نشود، از مقتضیات طبیعت نزاع و جدال است. جمیع این مکاتب، این همه مدارس به جهت چه تأسیس می شود؟ به جهت این که انسان از مقتضای طبیعت نجات یابد، از نقائص طبیعت خلاص شود، کمالات معنویه پیدا کند. ملاحظه کنید، اگر این زمین را به حالت طبیعت واگذارید، خارستان شود، علفهای بیهوده بروید، لکن چون تربیت شود، زمین پاک گردد، فیض و برکت عظیمه حاصل شود. این کوه‌ها را اگر به حالت طبیعت گذاری، جنگل شود، ابداً درخت میوه دار نروید، ولی چون تربیت شود باغ گردد و نتیجه بخشد و ثمر دهد، انواع گل و ریاحین حاصل گردد. پس عالم انسانی سزاوار نیست که اسیر طبیعت باشد، لذا محتاج تربیت است، علل خصوص تربیت الهی. مظاهر مقدسه الهی یه مربی بودند باغبان الهی بودند تا این جنگل های طبیعی را باغستان پر ثمر نمایند، این خارستان را گلستان کنند. پس تکلیف انسان چه چیز است؟ این است که انسان باید در ظل مربی حقیقی خود را از نقایص طبیعت نجات داده، به فضائل معنوی متصف گردد. آیا جایز است که ما این مواهب الهیه را، این فضائل معنویه را فدای طبیعت کنیم؟ حالان که خداوند قوهی به ما داده که قوانین طبیعت را بشکنیم، شمشیر را از دست طبیعت گرفته بر فرق طبیعت زنیم، آیا جایز است؟ خود را اسیر طبیعت نماییم، به موجب انبعاثات طبیعی که نزاع بقاست مانند حیوانات درنده همدیگر را بدریم، نوعی زندگانی کنیم که فرق ما بین انسان و حیوان نماند؟ این است که فی الحقیقه بدتر از این زندگانی نمی شود از برای عالم انسانی، حقارتی بدتر از این نیست از برای عالم انسانی، وحشیتی بدتر از جنگ نیست، زیرا سبب غضب الهی است، زیرا سبب هدم بنیان رحمانی است. الحمدلله من خودم را در مجمعی میبینم که همه صلح جویند، مقاصدشون جمیع انتشار صلح عمومی است و جمیع افکارشون وحدت عالم انسانی، جمیع خادم حقیقی نوع بشرند. از خدا میخواهم شماها را تایید نماید و توفیق بخشد تا هر یک علامه عصر شوید و سبب نشر علوم گردید، سبب اعلان صلح عمومی شوید، سبب ارتباط بین قلوب گردید. زیرا حضرت بهاءالله 50 سال پیش اعلان صلح عمومی بین دول، صلح عمومی بین ملل و صلح عمومی بین ادیان و صلح عمومی بین اقالیم فرمود و فرمود که اساس ادیان الهی یکیست و جمیع ادیان اساسشون ارتباط و التیام است، لکن اختلاف در تقالید است و این تقالید دخلی به تعالیم الهی ندارد، چون این تقالید مختلف است سبب نزاع و قتال شده. اما اگر تحری حقیقت شود جمیع ادیان متحد و متفق گردند، دین باید سبب الفت و اتحاد گردد، سبب ارتباط بین قلوب بشر شود. اگر دین سبب نزاع و جدال گردد البته بی‌دینی بهتر است، زیرا عدم شیء مضر بهتر از وجود آن است. دین علاج الهی است، درمان هر درد نوع انسانی است، مرهم هر زخمی است، ولی اگر سوء استعمال شود و سبب جنگ و جدال گردد و علت خونریزی شود البته بیدینی به از دین است. و همچنین لزوم صلح عمومی بین دول و ملل را حضرت بهاءالله مصرح فرمود و مضرات جنگ را بیان کرد، زیرا نوع انسانی یک قومند و جمیع سلاله آدم، آدم یکیست و جمیع اطفال یک پدرند و اعضای یک عائله، نهایتش این است که یک عائله بزرگیست و در یک عائله اجناس مختلف تصور نتوان نمود. اگر چنین تصور ممکن بود می توانستیم بگوییم اختلاف و نزاع به جاست، ولی ما دامی که همه اعضای یک عائله هستند امم مختلفه نیستند. خدا این امتیازات که این ایتالیایی و اون آلمانی است و این انگلیس است و دیگری روس، این ایرانی است و دیگری امریکایی، اینها به تمامها اوهام است. همه انسانند، همه خلق خداوندند، همه یک سلالند، همه اولاد یک آدمند. اینها تعبیرات وهمیه است. اما تعصبات وطنیه، کره ارض موطن هر انسان است، یکیست، متعدد نیست، نوع انسان را وطن واحد است. ولی حدود وهمیه بی اساس را بعضی از مستبدین قرون ماضیه اختراع کردند و در میان بشر جنگ و قتال انداختند که مقصودشون شهرت بوده و غصب ممالک. لحاظا این احساسات وطن پرستی را پیشرفت مقاصد شخصی نمودند. خود در قصور عالیه زندگی می کردند، از هر نعمتی بهره می بردند، غذاهای لذیذ می خوردند، در رخت خوابهای پرند می خوابیدند، در باغهای ملوکانه سیر و سیاحت می نمودند. هر وقت ملالی رخ می داد، در تالارهای رقص با خانمهای ماه رو می رقصیدند، گوش به موسیقی دلپذیر می دادند. اما به این رنج بران، به این رعیت ها، به این بیچاره ها، به این دهقان ها می گفتند بروید در میدان جنگ خون یکدیگر را بریزید، خانمان یکدیگر را خراب کنید. شماها سربازید، ماها صاحب منصبیم، کاپیتانیم، جنرالیم. دیگران می گفتند چرا مملکت ما را خراب می کنید؟ جواب می شنیدند که شماها آلمانید، ما فرانسه ایم. ولی مؤسسین همه این جنگ ها در قصور به کیف خود مشغول بودند، دست از سرور و فرح خود بر نمی داشتند. اما خونهای بیچارگان ریخته می شد. برای چه؟ برای افکار وهمیه که این ملت فرانسه است و اون دولت آلمان، و حالان که هر دو آدمند، هر دو اعضای یک عائله اند، هر دو یک ملت اند. این عنوان وطن را سبب این همه خونریزی ها می کنند. و حالان که این کره یک وطن است، پس صلح باید در جمیع اوطان محقق گردد. خداوند یک کره خلق کرده، یک نوع انسان خلق نموده. این کره ارض موطن کل است. ما آمده ایم یک خطوط وهمیه فرض کرده ایم، در صورتی که این خطوط وهم است. یکی را گفتیم آلمان است، دیگری را فرانسه، و با هم جنگ می کنیم که این وطن آلمان مقدس است، سزاوار پرستش است، سزاوار حمایت است. ولی اون قطعه دیگری بد است، مردمانش کشته شود، اموالشون تاراج شود، اطفال و زنانشون اسیر گردد. چرا؟ به جهت این خطوط وهمیه انسان خونریزی نماید و ابناء خود را بکشد. به جهت چه؟ به جهت تعلق به این خاک سیاه. و حالون که چند روزی انسان روی این خاک زندگانی نموده، بعد قبر ابدی او شود، آیا سزاوار است به جهت این قبر ابدی این همه خونریزی نماییم؟ این خاک اجسام ما را الی ابد در شکم خود مخفی خواهد کرد. این خاک قبر ماست. چرا جنگ و جدال برای این قبر ابدی نماییم؟ این چه جهالتی است؟ این چه نادانی است؟ این چه بیفکری است؟ امیدوارم که جمیع ملل در نهایت محبت و الفت مانند یک عائله، چون برادران و خواهران و مادران و پدران، با یکدیگر در کمال صلح زندگانی نموده و کامرانی کنند.